مبحث معاد، چگونگی تغذیه روح.
اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در شب میلاد بزرگترین انسان تکامل یافته عالم بشریت و گل سرسبد عالم وجود و عالم خلقت، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله و فرزند برومندشون ششمین پیشوای شیعیان جهان، حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه آلاف و تحییت و فنا هستیم و این میلاد با سعادت رو، بلکه این دو میلاد با سعادت رو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و مسلمانان سراسر عالم گیتی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله در چنین شبی و در فردا روزی فرزند برومندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در همین سال جاری انشاءالله تا سال بعد ظهور بکنن و در رکاب اون حضرت انشاءالله بتوانیم که در پیشرفت اهداف بزرگ اسلام و قرآن کریم موفق و مؤید باشیم انشاءالله. در بحث تربیت روح در جلسه گذشته در واژه‌هایی که در قرآن کریم به کار رفته بودند صحبت کردیم و عرض کردیم غیر از خود واژه روح، واژه‌های دیگری مانند نفس، صدر با صاد، قلب، فؤاد، باطن هم در قرآن کریم به کار رفته که اینها سوای معنایی که برای خود دارند معنای دیگری هم دارند که اون معنا معنای روح هست و در واقع به معنای روح هم در قرآن کریم و در روایات و احادیث به کار رفتن. بحث کردیم که اگر این معنا رو ما دریابیم و متوجه باشیم با این واژه شناسی سراغ قرآن کریم و احادیث و روایات برویم، بسیاری از معضلات ما از نظر اعتقادی و سوالات و ابهاماتی که ما داریم از نظر اعتقادی در باب روایات و احادیث و قرآن کریم در مسئله روح کاملا قابل حل هست و میتوانیم بگیم که تقریبا در این زمینه ابهامی برای ما باقی نخواهد ماند. این بحثی بود که در جلسه گذشته در باب مسئله روح و واژه‌هایی که در قرآن کریم به همین معنای روح به کار رفته خدمت عزیزان تقدیم کردیم که بحث بسیار مؤثر و مهمی است برای پیشرفت ما در ادامه بحث تربیت روح. بحثی که این هفته خدمت عزیزان محققین خوبمون و پژوهشگران ارجمندمون تقدیم باید بکنیم این هستش که در گذشته در باب مقدمه تربیت روح بحثی رو تقدیم حضور کردیم که این بحث با موضوع معرفت نفس به معنای حیات ظاهری بدن انجام پذیرفت. گفتیم که در باب معرفت نفس، نفس به معنای حیات، حیات بدن عنصری، اونجا عرض کردیم که سه عامل رو حداقل در مورد نفس ما باید مراعات بکنیم، در مورد نفس به معنی حیات، حیات بدن، یعنی همین در واقع میشه همین بدن عنصری، چگونگی تربیت این بدن عنصری، حداقل سه عامل رو باید ما مراعات بکنیم. عامل اول این بودش که این بدن حتما نیاز به غذا داره، باید که به او غذا بدهیم. عامل دوم این بود که خب چه غذایی به او بدهیم و چگونه این غذا رو به او بدهیم. عامل سوم این بود که عواملی که مانع رشد و تکامل این بدن عنصری هستند رو، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، بشناسیم و سعی کنیم که بدن عنصری ما در مسیر تکاملی خودش از نظر ظاهری با این موانع برخورد پیدا نکنه و اگه برخورد پیدا کرد بتوانه که این موانع رو برطرف بکنه. و این در مورد حیات ظاهری بدن، این همین بدن عنصری که ما داریم، خیلی مهمه. سه عاملی هستن که همه اطباء و پزشکان در علم طب و حتی کسانی که در باب عرفان، عرفان نظری و همون تربیت روح کار میکنن، رو این سه عامل خیمه زدن، از نظر علمی کار کردن و مطالب بسیار حساس و مهمی رو اونجا بیان کردن که انسان باید که به این سه عامل، حداقل این سه عامل باید توجه داشته باشه و این سه عامل رو مد نظر قرار بده. حالا چرا اونها این کار رو انجام دادن؟ چون اونها یک عبارت زیبایی رو دارن و اون عبارت زیبا در واقع این هستش که میگن که همه بدن باید در خدمت مغز باشه برای آن که مغز که زیر مجموعه، یعنی در واقع محلی برای جلوه ای از جلوات روحانی هست، محلی برای بروز و ظهور قسمتی از نیروی عمده روح هست، بتواند تفکر کند. پس تمام اینها برای چی رو این سه عامل تکیه کردن؟ به این خاطر که اینها میگوین که باید ما کاری بکنیم که بدن ما، همین بدن عنصری، در خدمت مغز قرار بگیره، به این خاطر که بتواند تفکر بنماید یا در درجاتی بالاتر بهتر تفکر بکنه. و هر آنچه که این بدن در خدمت مغز باشه و مغز بتواند بهتر تفکر بکند، آغاز تکامل بسیار بسیار عالی و پسندیده‌ای برای روح خواهد بود و سپس از همین جا دریچه‌ای برای تربیت روح باز می‌کنم. مبانی و موضوعات اساسی بحث تربیت روح رو از همین جا آغاز می‌کنم، یعنی پلی بین بدن عنصری و روح قرار میدن از همین دریچه، دریچه‌ای که ما باید بیاییم بدن رو به گونه‌ای تربیت کنیم که در خدمت مغز برای تفکر کردن یا بهتر تفکر کردن باشه. این سه عامل که عرض کردیم از همین جهت هست که در بدن عنصری به دقت مورد توجه قرار میگیره، چرا که همین سه عامل حداقل، حالا فقط در این سه عامل منحصر نیست، همین سه عامل در مورد روح هم مطرح هست. اما ما از بدن اگه بخوایم شروع بکنیم، عرض کردیم که حالا البته امشب قسمتی از بحث ما شاید دوباره برگشت بکنه به همینجا از باب دیگر، لیکن این رو تذکر میدیم که اگر ما بخوایم که از همینجا هم شروع بکنیم بگیم که این پل رو در واقع ما که بزرگان زدن در مسائل طبی و کسانی که از بزرگان عرفان هستن در باب معرفت نفس کار کردن، در واقع بخوایم که شروع کرده باشیم باید این رو بگیم که این سه عامل یعنی غذا خوردن، چه غذایی و چگونه خوردن و همچنین شناخت عواملی که مانع رشد و تکامل بدن عنصری هستن، این سه عامل رو به دقت مورد توجه قرار بدیم، همونطور که در باب معرفت نفس بحثشو خدمتون تقدیم کردیم. شروعمون هم به این صورت میشه که بگیم آقا چرا این سه عامل رو باید مورد توجه قرار بدیم؟ به خاطر اینکه اگر ما به بدن غذا بدیم با یک کالری بالا، با ویتامین های بسیار مؤثر و خوب، با خواص عالی، یعنی غذاهایی که خواص عالی داشته باشن، کالری خوب داشته باشن و ویتامین های یعنی مجموعی از ویتامین ها رو در خودشون انباشته کرده باشن، این رو بتونیم حداقل این سه ویژگی رو اینها داشته باشن، این غذاها بتوانیم به بدن برسونیم، سپس پس شد خود غذا دادن به بدن، غذا رساندن و نوع غذاش که حداقل این سه ویژگی رو داشته باشه، و بعد از اون نگذاریم که بدن با موانعی مواجه بشه، یعنی موانع رشد، موانع تکامل از نظر ظاهری مواجه بشه و رشد نکنه، تکامل پیدا نکنه، نذاریم بدن با این موانع مواجه بشه. اگر مواجه شد، راه برون رفت از این موانع رو در واقع بدانیم که چگونه بدن رو از این مسیر منحرفی که مثلا درش قرار گرفته ما بیرون ببریم. اگر بدن بیمار میشه، بلافاصله بیماری رو بتوانیم تشخیص بدیم، نگذاریم که بدن به واسطه این بیماری افت بکنه و مقداری از اون تکاملی رو که از نظر ظاهری پیدا کرده، که حالا مثلا ما بگیم رشد بدن هست از نظر ظاهری، اون رشد رو از دست بده، ما بگیم بدن لاغر شده، بدن مقاومت خودش رو از دست داده، درصد مقاومتش کم شده، نگذاریم اینجور بشه. این سه عامل رو اگر رعایت بکنیم، از اون طرف پرداخته این به در واقع مسئله تفکر مغز و بلکه بهتر تفکر نمودن مغز، و سپس دریچه‌ای رو باز کردیم برای تربیت روح، یعنی آغازیست برای تربیت روح. هرچه مغز بیشتر تفکر کنه، تفکر صحیحی داشته باشه، عرض خدمتتون این که اون ضرب المثل قدیمی اینجا مصداق پیدا میکنه که عقل سالم در بدن سالم است. این حالا ممکنه عمومیت نداشته باشه، ما من آمن الا وقت خوص، یعنی این که به هر حال یک استثنایی باشه، اما واقعیت هم همینجوری، یعنی اگر بدنی واقعا ما میخوایم که درست تفکر بکنیم، باید حتما دنبال یک بدن سالمی هم بگردیم. هرچه بدن سلامتیش بیشتر باشه، بهتر میشه با اون بدن تفکر کرد، مغز سالمتری میتونه داشته باشه و بهتر میتونه انسان تفکر بکنه. وقتی توانستیم تفکر بکنیم، تفکر صحیح بکنیم، اون وقت میتوانیم که در زمینه مسائل روح و روحانی و معنوی هم پیشرفت‌های ممتاز و عالیه‌ای رو داشته باشه. در همین باب با این مقدمه‌ای که حالا شروع کردیم، عرض می‌کنیم که همون گونه که بدن برای سلامت خودش نیاز به غذا داره که تقویت بشه، مقاومتی درش ایجاد بشه، سپس این مقاومت زیاد بشه، ازدیاد پیدا کنه، همون گونه روح هم به همین صورت. روح مخلوقی است که مانند بدن نیاز به غذا داره، اما غذایی که همسنخ روح باشه، از سنخ روح باشه. روح قابل رؤیت نیست، روح مانع و رادع نداره، ترکیبات روح با ترکیبات بدن عنصری به طور کامل مغایر هست، تفاوت اصولی دارن، و لذا غذایی که مختص روح هست به طور کلی با غذای بدن عنصری تفاوت داره. اصلا با همدیگه اینها در هیچ زمینه‌ای سنخیتی ندارن. سوال میشه که خب غذای روح چی میتونه باشه؟ غذای روح دقیقاً باید چیزهایی باشه که بتوانه روح رو تقویت بکنه، مثل بدن. ببینید از نظر تقویت شدن و مقاومت پیدا کردن روح با بدن مشترک در این زمینه، در این صفات. اما نوع غذا اینجا تفاوت پیدا میکنه. غذا در بدن عنصری، در مورد بدن عنصری، یک غذایی بود که با بدن جسمانی ما سنخیت داشت، ترکیباتی از همین عالم وجود رو داشت، از اون چرا داشت که ما ملموس و محسوس و قابل رؤیت برای ما بود. اما غذاهای روحانی مانند خود روح هستن. یعنی وقتی میگیم سنخیتی ندارن، یعنی که از ترکیبات این عالم نیستن، قابل رؤیت نیستن، دیدنی نیستن، محسوس و ملموس به اون گونه که در باب بدن عنصری ما میگیم قابل ملموس و محسوس هم مثل محسوس هستن، مانند یک قرص نان یا مانند مثلا برنج یا مانند گندم یا مانند مثلا یک شکلات. غذاهای روحانی اینجوری محسوس و ملموس نیستن، نمیتونه این زبان شما، حس چشایی شما بچشه اون رو که ببینه این شیرین ترشه یا نه، اینها رو اصلا ندارن. ولذا در این زمینه مشترکن که ما عرض میکنیم روح با بدن در این زمینه با هم مشترکن، که روح نیاز به تقویت داره، نیاز به مقاومت داره که مقاومت ایجاد بشه درش، بدن هم به همین صورت هست. خب میگیم آقا غذای روح چیه؟ میگیم غذای روح، حالا وقتی که شناختیم که به چه صورت باید بشه، یعنی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، میگیم غذای روح در واقع همون صفات روحانی هست. مثلا شما میگید که من دنبال درستکاری هستم، دنبال صداقت و راستی هستم، اینها همه غذای روح هستن. یعنی شما نفس رو، روح رو عادت میدی، شروع میکنی از صبح فردا شروع میکنی دروغ رو کنار میگذاری، در واقع فقط راستگویی و صداقت و درستکاری رو پیشه میکنی. این آرام آرام شما در یک کانالی داری تزریقی رو به روح انجام میدی و ایجاد مقاومت در روح میکنی و روح رو تقویت میکنی. روح غذای لازم رو میگیره و تقویت میشه. بازتاب این مسئله در روح به این صورت هست که روح شما یک روح درستکاری میشه. وقتی یک روح درستکاری شد، در مقابل یک سری دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و دغل‌بازی‌ها و کلاهبرداری‌ها و امثالهم از خودش عکس العمل منفی نشون میده. اینها رو به هیچ عنوان در طول مدت عمرش نمیپذیره، مگه شما دوباره مجددا مقاومت روح رو کم بکنی، اولا تقویتش نکنی، از طرف دیگه مقاومتش رو کم بکنی. یعنی دوتا خروجی، ورودی و خروجی بذاری، از یه طرف ورودیشو ببندی مقاومتش نکنی، از یه طرف خروجی اون چنم که مقاومت درش ایجاد شده خارج بکنی، ازش دوباره روح ضعیف بشه به حالت اول برگرده، که یه روح بیماری بوده یا یه روحی بوده که ازن تضعیف شده بوده، ضعیف شده بوده، این صفاتو نداشته. فعالیت غذای روح، کار غذای روح هست، نظم و انضباط غذای روح هست، عبادت و پرستش صحیح غذای روح هست، خلوت با پروردگار غذای روح هست. اون چرا که پروردگار متعال در صفات روحانی به ما دستور داده در مسائل عبادی و امثالهم، اینها همه غذای روحانی محسوب میشه. یعنی تقویت روح، با عرض کردم مثل همون غذای جسم که شما میگفتید، روح رو هم همون گونه تقویت میکنه. این در عامل اول. در عامل دوم، خب شما میگید که آقا چه غذاهایی باید به روح برسه؟ همون جوابی که در سوال بدن عنصری دادی، همون جوابو در همینجا مطرح میکنید. یعنی میگید که ما باید سعی کنیم روح از غذاهای نامطلوب استفاده نکنه. چه غذاهایی برای روح مطلوب نیست؟ نگاه نامشروع، خوردن مسکرات، خوردن مواد مخدر و تخدیرات، خوردن و کشیدن چیزهایی که مغز که محل بروز قسمتی از روح هست، نیروی عمده روح هست، فلج میکنه مغز رو و مغز رو در بیخودی قرار میده، در فضایی از بیخودی قرار میده که نمیدونه مغز داره چه کار میکنه و تو حال خودش نیست، مانند حشیش، بنگ یا همچین چیزهایی که امروز حالا در چیزهای جدیدتری بروز و ظهور کرده، مثلا شیشه، کریستال، نمیدونم عرض به خدمتتون این که قرص مثلا اکستازی، امثال اینها، چیزهایی که اینها به شدت اون مقاومت روح رو مانند جسم که شما میبینید که یک آن به وسیله بیماری سرطان مثلا خون به شدت گلبول‌های قرمز اینها تضعیف میشن و تعدادشون در بدن از اون حالت استاندارد کم میشه. در روح هم به همین صورت به شدت این مواد مخدر روح رو تضعیف میکنن و مقاومتش رو کم میکنن. ولذا شما میگی در حالت بی خودی طرف قرار گرفته، یعنی اینکه روح تضعیف شده. اگه روح قوی باشه نمیتوانه این طرف به کارهای خلاف عقل که یکی از نیروهای روحانی هست دست بزن. ولذا شما به اینا میگی غذاهای نامطلوب، مسکرات، مخدرات. عرض به خدمتون که اون چرا که حتی برای بدن مضره که بدن میتونه اینها رو بگیره برای تفکر کردن، فکر انسان قوی بشه، روح غذای مورد نظر رو بگیره، این هم میشه. اون غذاها هم در واقع میشه یه نوع غذاهای نامطلوب برای روح، چون برای بدن مضره. مثلا شما میگی آقا سیگار کشیدن، میگی وقتی برای بدن مضر هست، این به نحوی مانع و راده هست به اندازه خودش، البته خیلی کمتر نسبت به مواد مثلا مخدر، خیلی خیلی کمتر مانع و راده برای تقویت روح. پس چه غذاهایی برای روح باید استفاده بشه؟ در واقع باید اینو جواب دادیم، گفتیم غذاهایی که مطلوب باشه. چگونه اینها رو باید ما برای روح به کار ببندیم، تقویتش بکنیم، تزریق به روح بکنیم، شروع کنیم از این غذاهایی که عرض کردیم شروع کنیم استفاده کردن. یعنی یک برنامه منظمی بریزیم برای خودمون داشته باشیم که طبق این برنامه منظم ما استفاده کنیم از این غذاهای مطلوب. شروع کنیم راست بگیم، دروغ هر چقدر میتونیم از دروغ گوییمون کم بکنیم و یعنی یک شبه نمیشه انجام دادا. همون جوری که کسی که سیگار میکشه نمیتواند در عرض 24 یا 48 ساعت سیگار رو ترک بکنه، این باید آرام آرام بدن عادت کرده، این توقع رو نمیشه از افراد سیگاری داشت. این باید اگه روزی 10 تا سیگار میکشه بعد روزی 9 تا و نصفی سیگار بکشه تا یه مدت 7 روز 10 روز. حالا در بحث تربیت روح میرسیم که در بحث مثبتات، مثلا مثبتات به این صورت که چیزایی که اثبات میشه برای روح، مثلا میخوام میگه آقا فلان نوع عبادت رو میخواد روح انجام بده، روح اصلا عادت نداره به این عبادت. شما میخوای مثلا نماز شب بخونی، حالا میرسیم در بحثش، وقتی به این عبادت و این نوع عبادت اصلا روح عادت نداره، شما نمیتونی یک شب نماز شب خون بشی، نه بنده نه شما نه هیچ کس. این باید روح عادت پیدا بکنه. در قسمت منفیات هم به همین صورت، یعنی یه چیزی رو میخواین روح رو ترک بدین، روح یه روح دروغگویی است، یه روح نادرستی است، نادرست کاره، درست کار نیست. این باید کم کم عادت بکنه دروغ رو کنار بگذاره. مثلا دروغ به ما فرمودن که آقا ریشه ی همه بدبختی ها دروغه. امام عسکری علیه السلام فرمودن که شما همه شرها رو در عالم وجود جمع بکنید، به طور مثال فرض داخل یک اتاق قرار بدید همه شرهای عالم رو. حضرت فرمودن در این اتاق رو ببندید، قفل کنید این اتاق رو، کلیدش رو بردارید. فرمودن کلید این اتاق نامش دروغ هست. وقتی شما دروغ میگی کلید این اتاق رو چرخوندی، قفلش رو باز کردی، در شرها رو به روی خودت باز کردی. حالا چقدر از این شرها استفاده بکنی دیگه مطلب بعدیست. خب ببینید چقدر این مطلب اقیانوسی از معرفت در این جمله هست. وقتی کسی دروغگویی رو کنار میگذاره یا سعی بر این میکنه که دروغگویی رو کنار بگذاره، در واقع شروع کرده یک غذای نامطلوب و غذایی که به هیچ عنوان روح رو نه تنها تقویت نمی کنه بلکه تضعیف می کنه، این غذا رو کنار گذاشته و سعی کرده که این غذا رو کنار بگذاره. ولذا ببینید اون وقت وارد میشید در بحث عادت، مثلا عادت بد، عادت خوب، اونم رو همین حساب هست. یعنی شما در مورد بدن هم عادت بکنی به یه سری غذاهای بد، تا بخوای اینها رو ترک بکنی بدن یه مقدار مقاومت خوش رو از دست داده، مقدار زیادی. تا بخوای عادت بکنی بخوای اینو ترکش کنی، دقیقاً اسم شما رو کردن یک معتاد. دیدم ما کلمه معتاد رو نسبت به کسانی به کار میبریم که راجع به مواد مخدر و یا سیگار امثالهم دارن کار میکنن، اما معتاد رو نسبت به کار نمیبریم که یه نفر مثلا داره مدام از نوشابه استفاده میکنه، در حالی که نوشابه هم یک چیزیه که به هر حال خوردنش مطلوب برای بدن نیست، امروزه ضررهاش بیشتر از منافعش هست برای بدن. این دائما عادت کرده و معده این فرد به واسطه خوردن زیاد نوشابه آرام آرام مقاومت خوش را دست میده، آماده میشه برای گرفتن یک سری بیماری های مانند سرطان معده، زخم معده، تورم معده و غیره. خب اینجا مسئله عادت هم پیش میاد که در بحث خودش مطرح میشه، یعنی در مورد روح هم به همین صورته. شما همینطور که عادت کردی نوشابه بخوری بخوای ترک بکنی، نمیتونی نوشابه رو یه شب ترک کنی. اونام که یک شب ترک میکنن اشتباه میکنن، یعنی بعدن دچار یک سری بغرنج‌های روحی میشن، از نظر ذهنی اذیت میشن. خلاصه حالا ما اسمش میذاریم بغرنج‌های روحی، یعنی یه چیزی دائما داره به اینها فشار میاره که به جای اینکه مثلا من نوشابه نمیخورم مثلا عصبانی میشه، بد اخلاق میشه. اگه بهش بگن چرا مثل فرد سیگاری که یه آن سیگار رو ترک کرده الان چون نمیتونه سیگار بکشه، این عقده درونی خودش رو میخواد به نحوی بروز بده، یه نفر میگیره میزنه، یه نفر میگیره مورد آزار قرار میده. این عادت باید ترک بشه، اما چگونه؟ با یک شب و دو شب نیست، زمان میبره. یک جدول زمان بندی شده برای این قسمت میخوام. صلواتی رو خط بفرمایید. پس مسئله عادتی هم که در اینجا به وجود میاد هم برای بدن هست هم برای روح. همون گونه که در مورد بدن ما با مسئله عادت خوب و بد مواجهیم، در مورد مسئله روح هم به همین صورت هست، یعنی با عادت خوب و بد مواجهیم. برای برطرف کردن عادت بد در روح انسان باید یک جدول زمان بندی شده داشته باشه، برای جسم هم به همین صورت، فرق نمی کنه. من بسیار خلاصه دارم عرض میکنم، دوستان باید خودشون در این زمینه تفکری بیشتری کنن. مثال دیگری من خدمتون در مورد چگونه تغذیه کردن روح برای شما عرض بکنم این هستش که مثلا شما کار خیری رو شروع کردید، روح داره به واسطه انجام اون کار خیر توسط شما، حالا کار خیر تعریف داره البته ها، اون کار خیر در ذهن ما اونچرا که هست خیر یا کار خیر نیست، ما کار خیر رو خیال میکنیم شعله زرد پختن یا آش شعله قلم کار رو کار خیر میدونیم، یا مثلا حتما باید قیمه پلو بدیم روز عاشورا، اینا رو کار خیر میدونیم. ما روی نداریم که این شر یا خیر، نه اصلا کار روی نداریم، اما اصلا خیر تعریفش اینها نیست، تعریف خیر چیز دیگری هست. ما یه کار خیری رو شروع کردیم، خب مثلا در محلمون کلاسی رو گذاشتیم، جوانها رو جمع کردیم، چند تا نشان رو اینجا داریم تعمیم میکنیم، چند تا نشان رو گرفتیم، هدف داریم در واقع میزنیم، با یه تیری داریم اینا به قول معروف چند تا نشان داریم میزنیم. میگیم آقا جون هم جوانها دنبال هرزگی نرن، هم وقتشون به جای خوب صرف بشه، هم در این فاصله که ما برشون این کلاس رو گذاشتیم آموزشی رو بهشون بدیم، چیزی بر دانایی هاشون اضافه بکنیم، اندوخته علمیشون رو بالا ببریم و و و و. خب این کار خیریه که مثلا ما تو محلمون شروع کردیم داریم انجام میدیم. این کار خیر رو ترک میکنیم به هر دلیلی، روح ما به واسطه این کار خیر داره تغذیه میشه. به محض اینکه ترک میشه تا یه مدت هم روح از اون ذخیره خودش حساب پسندازش که این کار خیر انباشته شده استفاده میکنه، مانند بدن. بعد یه مدتی دیگه روح کم میاره، وقتی کم آورد آماده میشه برای چی؟ برای اون عامل سوم که عرض کردیم. چی بود؟ عامل سوم گرفتن بیماری هایی که روح آمادگی اونها رو پیدا کرده که مانع رشد و تکامل روح هم که ما به عنوان سومین عامل اینها رو بررسی کردیم. مانند دقیقاً بدن، چون بحث مشترکات بدن و روح هست، داریم هی بدن رو با روح داریم مقایسه میکنیم. شما در قسمت بدن یه نفر یه بدن رو ساخته، کالری بالا بهش داده، روزا صبح مثلا بلشت شیر و موز و عسل و سرشیر و مثلا خامه خورده فرضاً، ظهر یه غذای مثلا خیلی خوبی خورده، به اندازه کافی هم خورده، شب هم همینطور، در فواصل هم از یه نوع میوه‌جاتی مثلا استفاده کرده، ولاغه چیپس و پفک و نوشابه و امثال اینا، کسایی که سوسیس و کالباس که معلوم نیست اینا چیه، اینا رو همه رو گذاشته کنار. بدن یه بدن مقوی مقاوم با نیروی خوبی شده، چه زن چه مرد. این به دلیلی مثلا داخل زندان میاندازنش، داخل زندان از این رژیم غذایی و از این سیستم غذایی خبری نیست، هر چی خودشون دلشون میخواد به این فرد میدن و یه چیزایی هم که باید بدن نمیدن، چیزایی که نباید بدن میدن. بدن زود افت پیدا نمیکنه، بلکه یه مدت میگذره همچنان این قوی هست. 6 ماه که گذشت آرام افت بدن آرام آرام طبق و طی یک جدول زمانبندی شده مشخص میشه. روح هم مانند بدن هست، ولذا یه فردی اشتباهی که اینجا در تربیت روح بعضیا مرتکب میشن، یه اشتباه بسیار بزرگ و حساس و سرنوشت ساز، این اشتباهی که عرض میکنیم. بعضیا یه کار خیر رو دارن انجام میدن، قطعش میکنن، دیگرانی از بیرون بهشون تذکر میدن که آقا این اشتباه رو شما داری مرتکب میشی، کار خیر رو قطع کردی، ضربه بهت میخورن نظر روحانی. طرف یک هفته میگذره از این قضیه، میگه من طوریم نشد، راستن میگه طوریش نمیشه که، چون مانند بدن که تو اون 6 ماه که تو زندانه همچنان داره از چی استفاده میکنه؟ از ذخیره و اندوختهی که از این نوع ویتامین ها و خواص گرفته و از این کالوری ها بدن اندوخته کرده داره استفاده میکنه. طی اون جدول آرام آرام این کم میشه. روح هم به همین صورته، نمود نمیکنه در از یه هفته یا یه ماه که، یا میگه من فلان کار بد رو شروع کردم اتفاقی نیفتاد. آنی اصلا اتفاقی برای کسی نمیفته که. مانند بدن هست، شما روز اول سیگار بکشی اتفاق نمیفته که، روز دوم که اتفاق نمیفته که، روز اول یک نوع مواد مخدری خدای نکرده کسی مصرف کنه که اتفاقی به اون صورت نمیفته که، مگه یه خیلی قوی باشه بکشتش. ولی آرام آرام بدن مقاومتش کم میشه و دیگه به جایی میرسه که دیگه آماده میشه برای گرفتن انواع بیماری ها. روح هم همینطور هست، ولی ازا بعضی اجتماع میکنن میگن آقا ما چون طوری نشدیم، مثلا ما بدحجابی رو پیش خودمون کردیم، بدحجاب بیرون رفتیم، با مانتوی اونجوری بدنمون نمایان کردیم برای همه، همه ببینن که بدن ما چجوریه، تمام سایزهای اعضا و جواره بدن ما رو پشت این مانتوها، حتی سایزشو بتونن مردم بگن مثلا چقدر هست. ببخشید من جسارتاً اینجوری عرض میکنم، به همین نحوه دیگه. بله ما ببینیم اتفاقی نیفتاد، در هفته اول اتفاق نمیفته، در ماه اول اتفاق نمیفته، در 2 ماه اول 3 ماه اول اتفاق نمیفته، ولی آرام آرام وقتی تأثیرشو گذاشت زمانی خواهد رسید که ما ببینیم که یک روح کاملا بیماری را تحویل دادیم یا تحویل گرفتیم. حالا این روح بیمار 5 تا بیماری داره، 10 تا بیماری داره، 15 تا بیماری داره. الان دیگه مشکل اینو جمعش کردن، میشه جمعش کرد اما مشکل، مثل بدنی که شما هم حالا کلیش افده کرده، هم کبدش هم معدش هم غیره. فردی چند روز پیش من میدیدم ایشون رو، واقعا ببینید بدن آقایون چه دستگاه مهمی، تمام بدن این رنگ سفید مایل به کرم پیدا کرده بود. من به فرزندش گفتم که ایشون چه بیماری داره، گفت خودش نمیدونه، کبد ایشون به طور کامل سرطان کبد گرفته، تمام کبد او رو سرطان فرا گرفته، سپس به معده او زده، تمام معده رو فرا گرفته، سپس به ریه زده، قسمتی از ریه رو فرا گرفته. پزشک بردیم گفته هیچ کاری برای اون نمیتونیم انجام بدیم دیگه، با این چند تا بیماری ما چند تا عضو مهم از کار افتاده، کاری نمیتونیم انجام بدیم. رنگ بدن اصلا تغییر پیدا کرد، رنگ بدن. در روح هم به همین صورت، شما یه وقت میتونی بری پیش یک عالم ربانی، ربانی معنی داره البته ها، معلم واقعی بگی آقا من این بیماری را دارم، اما یه وقت میری میگی که آقا من اینجوریه، میگه این کارو کن، میگه کردم نشد، اون کارو کن کردم نشد، اون کار معلومه این یه بیماری نره، این 15 تا بیماری گرفته روحش و یه روز نیستش که کار خلاف کرده، این نزدیک به چند ماه یا چند سالی یه کار خلافی رو شروع کرده داره انجام میده. البته مسیر برگشت داره، البته قابل اصلاح هست، اما داریم اینو عرض میکنیم که این اصلاحش یک شبه میسر چی نمیشود. اینو باید در نظر داشت، باید زمان بذاریم، زحمت براش بکشیم، تبابت بکنیم. پس اون عامل سوم زمانی پیش میاد که ما به واسطه انجام کارهای بد و ترک کارهای خوب روحمان را آماده کنیم برای گرفتن بیماری هایی که مختص روحه. مثلا یکی از بیماری ها قساوته قلب، قساوت قلب، این قساوت چی؟ قساوت روح. روح سنگدل شده. سنگدل شده یعنی چی؟ یعنی پذیرای حرف حساب نیست، نمیتونه حرف حساب بپذیره. مانند بدنی که ما بهش بگیم، حالا بدنی که مثلا سنگدل شده باشه یعنی چی؟ یعنی وقتی شما بهش دیگه دارو میدی، دارو رو جواب میکنه، دارو رو نمیپذیره این بدن. روح هم به همین صورت هست. پس وقتی روح به اینجا رسید و مسئله عادت که در اخلاق به عنوان ملکه تعبیر میشه، ملکه اصطلاحی از معنیش اینجاها، نه ملکه به عنوان پادشاه، ملکه این عادت، به مرحله عادت رسید، عادت به کارهای خلاف عقل و شرع، وقتی به این مرحله رسید روح یه روح بیماری شده. یعنی ما نرسیدیم به این روح، مقاومتش رو کم کردیم، از بیرون تزریق و تقویت خودمون رو قطع کردیم، مرحله سوم در روح به وجود اومده. عامل سوم روح، عواملی درش به وجود اومده که نمیگذارد روح ما چکار بکنه؟ رشد و تکامل بکنه. برای چه ما این سه عامل رو عرض کردیم در مورد روح؟ برای اینکه این نتیجه کلی رو بگیریم. وقتی روح به چنین موقعیتی رسید درمان میخواهد. درمان روح مانند درمان بدن زمان میخواهد و حکیم حاذق، طبیب حاذق. حاذق یعنی ماهر. شما دیگه اینجا همون جایی که گلو چرک کرد، یا نباید بذاری گلو چرک کنه، یا حالا که چرک کرده شما باید بری 20 تا آموکسیسیلین 500 میلی گرم بگیری بخوری طبق ساعاتی که طبیب و پزشک به شما میده. شما بگو من حوصله نرم، 5 تاشو یه جا میخورم، چشات هم میره میری زیر سرم، زنده بمونی هستی، اگه نه خدا حافظ عالم برزخ دیدار به برزخ و قیامت هست، چون 5 تا آموکسیسیلین 500 با هم خوردی. نمیشه. جدول زمان بندی شده جلو پای شما میذارن، 6 ساعت به 6 ساعت، 8 ساعت به 8 ساعت شما باید یه دونه از اینا رو بخورید. تا کی؟ تا 20 تاش تموم بشه. 5 روز طول میکشه، 7 روز طول میکشه، 10 روز طول میکشه، 8. روح بیمار شده. این مطالب رو عرض کردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روح بیمار شده، میخوایم روح درمان بکنیم. با بی‌حوصلگی نمیشه روح درمان کرد، باید حوصله براش به خرج بدیم، زمان براش بذاریم، یه جدول براش درست بکنیم، ببینیم از کجا شروع شده، چگونه باید ترک کنیم از این اعتیادی که ما معتاد بهش شد. به این معنا که ما عرض کردیم که فقط ما معتاد رو در مواد مخدر میدونیم، ولی خب خیلی ما اعتیاد داریم، معتاد به نگاه نامشروع هستیم، معتاد به دروغ هستیم، معتاد به بدحجابی هستیم. اصلا اینو میکشنش، حاضر نیست موهای خودشو بپوشونه، حاضر نیست بدن خودشو بپوشونه، چه اعتیاد بدی؟ خب اینا معتاده، اینا باید ترکش بدن، اینا باید ترک بکنه. منی که معتاد به حرف بدم، یعنی در داخل منزل حرف بد، با حرف بد اصلا شروع میکنم، به بچم حرف بد میزنم، به همسرم حرف بد میزنم، چه زن چه شوهر، به مادرم خدای نکرده، به پدرم، به خواهرام، به برادرام، اعتیاد دارم، روحم معتاد شده به حرف بد زدن. این اعتیاد زمان میخواد برای ترک کردن. ولذا به بعضیا گفته میشه آقا اینی که داری میگی دروغه. ببینید اینا خیلی جالبه داریم عرض میکنیم، اصلا نمیفهمد که دروغ میگوید. خیلی جالبه. چرا مانند کسی که به شما همچی کنید بگی آقا من دارم چشمای شما رو میبینم، شما بیمار هستی، سرما خوردی، این برمیگرده به شما همچی میکنه، من همیشه چشمام اینجوریه، همیشه این در حال سرماخوردگی هست، سرماخوردگی شده جزئی از وجود این، فرض میکنیم اصلا نمیفهمه داره دروغ میگه، برای که دروغ جزئی از پیکره روح او شده. حالا میخوای این جزء شما بکنیم، خب یه شبه که نمیشه که، باید اول برسونی به یه جایی که تو داری دروغ میگویی، اول برسه به اینجا. یه نفر بیادبه، شما اصلا به شمکی اینی که میگید بیادبی هست، سرشو به علامت خیلی این که مثلا این حرف چیه شما میزنین تکان میده و به شما عرض میکنه که، یا میفهمد به شما که اینی که شما میگی یعنی چی، ما اونجایی که هستیم همه همینجور حرف میزنن، اینو بهش بیادبی نمیگن. اینجا مشکل چند تاست، اول باید شما بیای حالی این بکنیم که اصلا ادب چیز، اینا مؤدبانه است، این ستون ما، این ستون ما بیادبیه، شما داری از بیادبیاش داری استفاده میکنی، حرف بیربط و نامؤدبانه ای داری میزنی، شما متواضع نیستی اصلا، ممکنه طرف تواضع ندونه چیه، چون چسبیده به روح این، الساق شده به روحش، اصطلاحا هم بهش میگیم الساق مجازی شده به روحش، نمیفهمه اصلا تواضع چیه، غیر تواضع چیه، روح بیماره، روح باید ترمیم و اصلاح بشه، روح باید مورد طبابت قرار بگیره، زمان میخواد، اول باید بیماریش رو بشناسیم، سپس بدانیم چگونه روح را چه کار بکنیم، معالجه بکنیم، چه دارویی برای روح به کار ببریم. حالا شما دقت بکنید، من بیشتر از این اینجا داده سخن نمیدم، چون واقعا جای سخن داره، میترسم که عزیزانی که صدای ما رو میشنوند احساس خستگی بکنن، ولی خواهشم این هستش که حتما در این زمینه کار بکنید، به طور خصوصی من در خدمت شما هستم، مکاتبه ای یا غیره، در این زمینه کار بکنید، نذارید که این بحث به همین جا ختم بشه و بسته بشه، این بحث بحث بسیار حساس و مهمیه، اما عرض میکنم من میتوانم چند جلسه روش صحبت بکنم، مصادیق زیادی هم بیام عنوان میکنم، میترسم که شما خسته بشید، ولی میخوام بگم که ببینید قرآن کریم که کتاب آسمانی ماست و توسط این پیامبر بزرگ، این گل سرسبد عالم خلقت به عنوان معجزه باقیه آورده شده و به جهانیان عرضه شده، این آیات نورانی، و گفته شده که تا روز قیامت این آیات برقرار هست و به هیچ عنوان کهنه نمیشه، شما ببینید که چرا این گونه راجبش سخن گفته شده و این چه کتاب انسان سازیست، چه کتاب روحانی است، هم برای بدن عنصری ما مهم، هم برای روح ما مهم هستش، هر دو رو معالجه میکنه، چقدر این کتاب زیبا و پربار هست، آیه ای در این کتاب مقدس دارد که شما همه عالم رو اگر بگردید واقعا نمیتوانید نمونه این آیه رو پیدا بکنید، که همواره آیه مورد بررسی قرار بگیره و این آیه کهنه نشه، آیه بسیار معروف و مشهور که ما بسیار ساده مانند آیات دیگه از کنارش خیلی زود گذر میکنیم، ولی ما مسلمان ها متاسفانه حال خواندن یک صفحه تفسیر در روز رو نداریم، وقت برای این کار نمیذاریم، چون نیازی احساس نمی کنیم اصلا، نیازی احساس نمی، خود این نداشتن نیاز یا احساس نکردن نیاز بیماری هست که روح به آن مبتلاست، ولی خودش خبر نداره، خود عدم نیاز، وقتی من نیازی احساس نمی کنم که نیاز دارم این کتاب رو مطالعه بکنم، من یک بیماری دارم که روحم بیماره، ولی مبتلا به اون هستم، ولی حالی نیست. جالبه، چیزی رو می خوندم از میان خبرهای خارجی که کشور ژاپن آمده کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید مرحوم شهید ثانی رو که در باره مسائل تعلیم و تربیت از کتاب بسیار قطور و ارزشمندی هست، اساس آموزش در وزارتخانه آموزش و پرورش خودش قرار داده، اما اسم این نویسنده رو حذف کرده، تمام مطالب رو داره به عنوان دانشمندان ژاپنی و این که ما داریم میگیم داره تحلیل دانشجویان خودش در مقاطع دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و اینها داره. قرآن ما در بسیاری از کشورها به همین صورت داره ازش استفاده لازم صورت میگیره. اینجا فقط کسی که محروم ازش هست از این استفاده مسلمان ها و مخصوصا شیعیان هست. این آیه آیه 24 سوره مبارکه عبس هست. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید هر انسانی نگاه کند به غذای خودش، به طعام خودش. معنای طعام و غذا رو من براتون یه معنای علمی بکنم که البته من این معنا رو نمی کنم، این معنا رو مرحوم شهید بزرگوار جناب آقای سید رضا، دکتر سید رضا پاک نژاد، در تز دکترای خودشون که در حدود 40 جلد این تز رو نوشتن و تقدیم کردن به دانشگاه تهران و اونجا ثبت و ضبط هست در مخزن دانشگاه و این تز در بیرون هم چاپ شد، بعد از این مدتی نایاب شد، الان خوشبختانه شنیدم شهر مقدس قم دارن بعد از چند سال دوباره از وراس اون مرحوم اجازه گرفتن این کتابو میخوان دوباره چاپ مجدد بکنن به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. بیدادیست در این کتاب واقعا راجب مسائلی که اسلام عرضه کرده و ما ازش غافل هستیم. در مورد بهداشت، چون ایشون خودش پزشک بوده، تز دکتراش هم راجب همین قضایا نشته، از آیات و روایات احادیث مخصوصا آیات قرآن کریم استفاده لازم کرده. ایشون در جلد 4 صفحه 41 این کتاب از قول یک پزشک خارجی و با نظرات دیگران جمله ای رو راجع معنای غذا و طعام اونجا ذکر کرده. ایشون میفهمد که طعام عبارت هست از موادی که شناسایی آنها ادامه حیات را میسر میسازد. اینو برای بدن عنصری ایشون آورده. عبارت هست از موادی که شناسایی آنها ادامه حیات را میسر میسازد. من میخوام عرض کنم درسته که این برای بدن عنصری آمده، ولی همین جمله برای مسئله روح هم هست. یعنی روح نیاز به طعام، غذا، موادی داره که ما بشناسیم اون مواد رو که به عنوان صفات روحانی مطرح هستن و سپس بتوانیم ادامه حیات روحانی بدهیم با اونها، حیات روحانیمونو با این صفاتی که و موادی که مغذی برای روح ما هستن ما اینا رو بشناسیم، روحمون بتونه ادامه حیات بده. ایشون اونجام رو این آیه مانوری داده و صحبت کرده که البته من فقط به این کتاب بسنده نکردم، قول تقریبا عموم مفسرین رو هم در این باب آوردم. شما ببینید از این آیه تا زمان حاضر به عقل قاصر و ناقص بنده و سواد بسیار بسیار کم حقیر، ببینید چند برداشت از این آیه میشه. من این برداشت ها رو جمع کردم تا اون مقدارش که در این مجلس در اینجا خدمتون تقدیم میکنم، تا اونجاش که نشد در مجلس دیگر. ظاهر آیه میفرماید که شما میدونید که آیات ظاهری دارد و باطنی. در مورد ظاهر آیه، معنی ظاهری آیه این هست که هر انسانی وقتی میخواد یه غذایی رو برای بدن خودش، ظاهر آیه اینه که این غذا رو تهیه بکنه، باید نگاه کنه که این غذا چگونه است. من چند برداشت رو از این آیه جمع‌آوری کردم خدمتتون تقدیم میکنم، یادگاری باشه. اولین نکته پیرامون این آیه شریفه این هستش که نگرش به غذا، یعنی فلینظر الانسان الی طعامه، باید هر انسانی نگاه کنه به غذای خودش. منظور چیه؟ اولین برداشت، اولین منظور، نگرش به غذا پی بردن به عظمت خالق که چگونه این خالق، این مهندس، عناصر مختلف رو در کنار هم قرار داده تا تشکیل یک غذای مناسب رو برای رشد و تعالی ما به همراه داشته باشه، با کالری های گوناگون، ویتامین های مناسب، خواص متفاوت. نگاه میتونه یک نگاه معمولی نباشه، نگاه به این معنا باشه که ما اندیشه بکنیم در ساختمان این مواد غذایی و اجزای حیات بخشی که به عنوان غذا پیش روی ما هست، تأثیرات شگرفی که این غذا در بدن ما داره. مثلا شما نگاه میکنید میبینید آقا شامی پختن گشتن جلوی شما، خب این شامی که پختن گشتن جلوی شما میگه فلینظر الانسان الی طعامه، برداشت اول، دقت بکنید تابلوی برداشت اول رو میزنیم، میگیم برداشت اول، برداشت اول اینه که شما به این غذای شامی نگاه بکنید از چه چیزایی تشکیل شده. مثلا از آرد تشکیل شده، از گوشت تشکیل شده، از مثلا سبزی تشکیل شده، از چند تا عناصر دیگه، مواد دیگه تشکیل شده. خب این مواد هر کدوم از کجا به وجود آمدن؟ چه کسی اینها رو در اختیار قرار داده که انسان و آدمی امروز بتوانه اینها رو کنار هم قرار بده، تو گوشت چرخ گوشت خرد کنی بریزه، یک مرکبی یعنی ترکیب شده ای رو بگیره، سپس اینو بیاره تو ماهیتابه سرخش بکنه، شما با نون بخوری لذت ببری، حالا آخرش هم دلت خواست بگی خدا رو شد، دلت نخواست انقدر خوردی که اصلا دیگه اگه بخوای حرف بزنی همش میاد تو دهانت، حرف نمیتونی بزنی دیگه، چیزی نگی، بری همینجوری کنار بشین، درست شد؟ این یه نگاه برداشت اول که نگاه کنی ببینی آقا این غذا رو کی در اختیار قرار داده. مثلا گوشت رو از گوسفنده گرفتی، این گوسفند حیوان آمده، باران آمده، علفی رشد کرده، این علف رو این گوسفند خورده، به واسطه اون علف این گوسفند گوشت پیدا کرده، گوشتش با همون علف است، با همون علفه، با یه طویله بیمقداری که این حیوان درش خابیده، با یه آب بیمقداری که حتی لجن هم بوده، این حیوان آرام آرام از اون آب لجنی از روش خورده، اما گوشتی رو این حیوان بر بدنش پرورش پیدا کرده، پرورش داده که این گوشتش کیلو 5-6 هزار تومان ارزش داره، دنبش ارزش داره، گوشتش ارزش داره، چیزای دیگه بدنش همه حیوان ارزش داره، پشمش ارزش داره، پوستش ارزش داره. خب شما میگه فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه این گوشت از کجا اومده. این برداشت اول که شما نگاه کنی ببین این گوشت از کجا اومده، چی این روند تکاملی رو قرار داده که حالا نه فقط در زنبور اصل، نه فقط در حیوانات دیگه، در گوسفند مثلا به همین صورت، در به همین صورت در ماهی به صورت دیگر که این از عناصر ترکیبات دریایی استفاده کنه، شما بگی آقا جون ما اگه در سال مثلا ماهی نخوریم یکی از ویتامین‌های بدنمون معدوم میشه، از به نیاز داریم که حتما در سال مثلا بریم ماهی استفاده بکنیم، چرا؟ بخاطر اینکه یه سری مواد دریایی هست باید به بدن ما اضافه بشه. خب چه کسی اینها رو این زنجیره رو در کنار هم قرار داده، این بره علف رو بخوره، آب رو بخوره، اینا بیاد گوشت بشه، شما گوشتش رو بگیری شامی درست کنی با مواد دیگه کنار هم، یه غذای لذت بخش می‌خوری که برای بدن خاصیت هم داشته باشه، بدن تو تقویت بکنه. این برداشت اول هست. چون فرصت ما تمام هستش، ان شاء الله برداشت‌های دیگر رو از این آیه شریفه که بسیار جالب هست، خیلی جالب، خدمتتون در جلسه دیگری عرض خواهیم کرد، به این امید که انشالله همه بتوانیم به این مباحث قرآنی جامعه عمل بپوشانیم. صلواتی خط بفرمایید.